اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، اما رسوندن همون پیام به گوش میلیون ها شنونده، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. عزیزان سپاسگزارم، بریم و بشنویم تابو رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
فیلم ها و تولیدات مستهجن یا هرزه، اینها مدل های فارسی است که اغلب برای نام بردن از تولیدات پورنوگرافی به کار می رود. یکی دو نسل پیش بعضی ها هم می گفتند فیلم سوپر. فارغ از اینکه چه کلمه ای برای این گروه از محصولات انتخاب کنیم، دغدغه و پرسش می تواند این باشد که آیا اساسا استفاده از این محصولات درست است یا نادرست؟ استفاده از این محصولات چه پیامدهایی دارد و آیا راهی برای استفاده آگاهانه از محصولاتی از این دست هست؟ پرسش هایی که به خودی خود همچنان نه تنها در جامعه ایران که در بسیاری از جوامع دیگر هم تابو زدایی نشدند. ما در تابو با آنها میپردازیم. این هفته ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان و حسین قاضیان جامعه شناس مهمانان تابو هستند و درباره محصولات پورنوگرافی بحث میکنیم. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب خیلی ها استفاده آزادانه از محصولات پورن رو یکی از لوازم آزادی های جنسی دانستند. من از این زاویه دید از شما میپرسم خانم شریعت پناهی که به عنوان مخالف استفاده از این محصولات در برنامه ما شرکت کردید، چرا مخالف تماشای محصولات پورن هستین؟ چه توضیحی و استدلالی در این باره برای شنوندگان ما ارائه خواهید داد؟
ببینید، این رو اگه ما جزء آزادی بخوایم بگیریم، من میتونم بگم که آزادی هر کس محدود به چند موضوع، یکی از مهمترین موضوعات حفظ سلامتی خودش و بهداشت جسمی و روانی خودش، اطرافیانش و جامعه پیرامونشه. اتفاقی که در هنگام دیدن فیلم پورن در مغز میفته مشابه اتفاقیه که در هنگام مصرف مواد مخدر میفته، یعنی ترشح بیشتر دوپامین که باعث یک نوع ایجاد شادی و لذت میشه. ولی مشکل اینه که مثل مواد مخدر هر بار که این لذت جویی انجام میشه، دفعه بعد بایستی بیشتر تحریک انجام بشه. بنابراین آستان تحریک بالا میره و بعد از یه مدتی بسیاری ممکنه که معتاد بشه. یه مشکل دیگه این که در پورنوگرافی، چون که این روابط مصنوعی ساخته میشه به وسیل پور و ما از پشت صحنه اطلاعی نداره کسی که داره اون فیلمو میبینه، بنابراین فکر میکنه که شریک جنسیش هم باید همونقدر او رو تحریک بکنه یا به او لذت بده، در صورتی که واقعا اینطور نیست و اینها یه مقدار زیادی به اصطلاح مونتاژ میشه یا کارهای دیگه پشت صحنه صورت میگیره. آقایون این فیلم ها رو میبینن، خانم ها از خیر کارهایی که در این فیلم ها هست خوششون نمیاد و اونو در شأن خودشون میدونن، بنابراین باز آمار طلاق و جدایی هم بالا میره. به نظر من میرسه که در این موردم فرهنگ مرد سالاری و زور سالاری قصد داره که عشق عاطفی و رومانتیک رو که ما زنها مقدمه رابطه عاشقانه و مطلوب میدونی از میدون بدر کرده و روابط رو صرفا به یه رابطه فیزیکی و توهی از عشق و عاطفه کافی تقلیل بده.
شما به مسائل مختلفی اشاره کردین، از سلامتی یا مقایسه محصولات پورن با مواد مخدر گرفته تا طلاق و جدایی به خاطر مصرف و تماشای این به هر حال محصولات. و نکته که در مورد عشق رمانتیک و سکس گفتید، همه اینها رو شاید بشه که
به اختصار آقای قاضیان پاسخی براش داشته باشن و من بعدش پرسش دیگری از آقای قاضیان دارم که مطرح میکنم، ولی فکر میکنم در اینجا شاید بخوان به نکات شما پاسخ بدن تا ما بحث رو ادامه بدیم. آقای قاضیان.
بله دقیقاً، و متشکرم از اینکه چنین فرصتی به من میدید. حقیقتش هر چهار دلیلی که خانم شریف‌پناهی آوردن به نظر من قابل خدش است، به این معنی که اگر ما فرض کنیم رفتاری که سلامت ما رو در بر نداره یا به اطرافیانمون یا به جامعه پیرامونمون گاهی اوقات صدمه میزنه رو باید ترک بکنیم، وقت بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم از همین قبیله. مثلا ما فرض کنیم در زمینه شغلی رویا پردازی هایی داریم که این رویا پردازی ها گاهی اوقات به خودمون صدمه میزنه، گاهی اوقات به خانوادهمون صدمه میزنه، حتی از لحاظ اجتماعی که میره برای یه امر اجتماعی مبارزه میکنه به زندان میفته، صدمه میبینه، خانوادهش زجر میکشن، همه اینها هم هست، ولی ما بسیاری از این مبارزان اجتماعی و سیاسی رو تقدیس میکنیم. بنابراین به نظرم این موضوع که اگر چیزی سلامتی شخص، اطرافیان یا جامعه پیرامونش رو به خطر بندازه، رفتار نادرستی است و کنار باید گذاشته بشه، به نظر میاد که قابلیت تعمیم نداره. دوم مسئله اعتیاده. تا اونجایی که من اطلاع دارم تا به حال تحقیق قاطعی و نظر مسلمی در مورد این وجود نداره که دیدن پورنوگرافی درست مثل اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد آوره. ولی مسئله فرض بکنید ترشح دوپامین در مورد هر رفتار لذت بخش دیگه هم صادق و به صرف این نمیشه اون رو منع کرد. ما تیم مورد علاقمون گل میزنه توی فوتبال، هوا میپریم، شادی میکنیم، خب دوپامین بیشتری ترشح میکنه. خب این رو نمیتونیم به این دلیل ترک بکنیم، چنین تحقیقات متقنی در این زمینه وجود نداره. در مورد اینکه پشت صحنه این محصولات پورنو چیز دیگری است غیر از اون که جلوی صحنه میبینیم، باید اشاره بکنیم که خب مصرف کننده باید عاقل باشه و بدونه که اون پشت چه خبره. ما بسیاری از محصولاتی مصرف میکنیم که چون از اون پشتش خبر نداریم مصرف اونها شاید شایسته نباشه، از استثماری که اون پشت صورت میگیره. مثلا ما همه فرض کنیم موز میخوریم، ولی میدونید که این موز در چه شرایط گاهی اوقات استثمار آوری تولید میشه. بنابراین مصرف کننده است که با افزایش اطلاع خودش میتونه نحوه مصرف درستی نسبت به اون محصولات داشته باشه. و نکته آخر اینه که رابطه جنسی رو براش یک استاندارد بذاریم و بگیم که اگر این رابطه توأم با عشق و علاقه نباشه، رابطه جنسی مقبول و مورد پذیرشی نیست. گذاشتن چنین استانداردهایی با خطاهای بزرگی همراهه که هر وقت زمان به من بدید من در موردش صحبت کنم.
خانم شریف‌پناهی، شما اشاره کردید به اینکه خب ممکنه که مواردی در محصولات پورنوگرافی وجود داشته باشه که فانتزی هایی رو ایجاد بکنه یا تقاضاهایی رو ایجاد بکنه که ناممکن هست در رابطه و جهان واقعی و این باعث اختلاف بشه در روابط. ایده هم ممکنه بگن که خب مثلا در سینما یا حتی در ادبیات هم در هنرهای تصویری هم به هر حال یه فانتزی هایی به زندگی مخاطب اضافه میشه، ممکنه که اونها رو مطالبه بکنه. چرا در مورد مصرف اونها این حساسیت وجود نداره؟ آیا این به یک نوع حاله تقدس اطراف بدن مربوط نمیشه وقتی که به مثلا پورنوگرافی میرسیم؟
با اجازتون من یه چند تا نکته که آقای قاضیان فرمودن رو بگم. ببینید البته همش چیز 100% ممکن اثبات نشده باشه، ولی آثار و عوارض منفی این نوع فیلم ها خب هر روز بیشتر داره مشخص میشه و این اصلا قابل مقایسه نیست با کسانی که فداکاری میکنن برای اجتماع یا ریسکای مالی میکنن برای ارتقاء زندگی خودشون. این صرفا یک لذت جوییه که ممکنه که به یک جاهای بدی برای سلامتی همون روانی اون شخص منجر بشه، به خصوص جوانهایی که مراجعه میکنن به این پورن ها. چون که اون کارهایی که اون خانما گفتن با مونتاژ و با یه به هر حال ترفندهای اونجا انجام میدن، یک روابط طبیعی رو خدشه‌دار میکنه و یه خانم بسیاری از اون کارها رو اصلا در شأن خودش نمیبینه و اکثریت قریب به اتفاق بینندگار اینا مردها هستن، خب خیلی طبیعیه که اون آقا بعد از دیدن اون فیلم از خانم خودش یا از پارتنر خودش همونا رو بخواد و اگر که اون خانم تن در نده خب باعث اختلال میشه. ای بس هایی که من دیدم خانم ها به صورت تحمیلی این رو قبول میکنن و بعد دچار عوارض مثل سرد مزاجی میشن. واقعا به جای اینکه این نوع فیلم ها دوتا همسر رو دوتا زوج رو به هم نزدیکتر بکنه از هم دورتر میکنه. و من به شخص دنبال دنیایی هستم که خانم ها بیشتر با دنیای مرد ها آشنا بشن و مردها بیشتر با دنیای خانم ها آشنا بشن و اینها بتونن یه پیوندهای زیبایی رو که ما حتی در طبیعت هم مثالاش رو زیاد میبینیم بین خودشون برقرار کنن و پایداری خانواده ها بیشتر بشن.
آقای قاضیان، میبینیم که خانم شریعت پناهی یک دو بار روی مسئله طبیعی و طبیعت، رابطه طبیعی در واقع تاکید میکنن. فکر میکنم که برگرده به همون نکته که شما گفتین که استاندارد سازی در رابطه جنسی و گفتید که این میتونه عوارضی داشته باشه. شاید بد نیست که اینجا در این مورد توضیح بدید که آیا ما میتونیم که چیزی به نام رابطه طبیعی و غیر طبیعی رو در این میان ازش صحبت بکنیم.
من احساس میکنم که یک برداشت غالبی از پرن وجود داره که ناشی از اینه که یک، پرن محدود شده به پرن حرفه‌ای که در شکل بسیار شکیل و حرفه‌ای تولید میشه با بهترین بدنهای ممکن، با بهترین شکل اجرای ارتباط. دومی که در اغلب اینها زنان مورد سوء استفاده یا خشونت قرار می گیرن. به همین دوتا کلیشه بسنده می کنم. من در نظر نمی گیرم که مقدار زیادی از تولید پرن کنونی تولید پرن آماتوری یا تولید پرن خانگیه، که در پرن خانگی اصلا به هیچ وجه این چیزهایی که ما به عنوان کلیشه پرن در ذهن داریم مطرح نیست، در حالی که اینا به فراوانی تولید و مصرف میشه. یعنی چی؟ یعنی در این فیلم ها بدنها خیلی بدنهای معمولی آدمهای معمولی است، نور و فضا و چیدمان به هیچ وجه چیدمان حرفه‌ای نیست، رابطه خیلی شلخته یا گاهی اوقات قطع شونده یا به هر حال دلخوری ایجاد کننده است و چیزهایی نیستش که در پرن حرفه‌ای میبینیم و به هیچ وجه این دوتا رو نمیشه کاسه کرد، در حالی که یه حجم عظیمی از تولید و تماشای پرن رو تشکیل میده. بنابراین ما داریم درباره چه پرنی صحبت میکنیم؟ اینجا معلومه که اون کلیشه داره کار میکنه. این که در این پرنها معمولا زنها مفعول هستن به اصطلاح به معنی اجرایی، یعنی کاری انجام نمیدن، فقط مورد بهره برداری مرد قرار میگیرن، در حالی که هم در صنعت پرن حرفه‌ای ما با ضد جریان روبرو هستیم. یعنی شروع شده به تولید پرنهایی که زنان در اونها سلطه دارن و مردها رو در واقع مفعول رابطه خودشون میکنن و لحاظ اجرا منظورم، و در پرن خانگی که اصلا این ماجرا خیلی مختلطه و اصلا به این سبکی که میگیم نیست و اگر هم باشه معمولا با توافق صورت گرفته. حتی در پرن حرفه‌ای هم گاهی اوقات اینا گفته میشه، اشاره میشه یا پشت صحنه‌اش به خود صحنه اضافه میشه که ما اینا رو داشتیم بازی میکردیم و حواستون باشه که اینا بازیه. بنابراین من میخوام از این نکته در نهایت این نتیجه رو بگیرم که این مصرف کننده است که باید عاقل باشه. اونه که باید فکر کنه مثلا هر محصول دیگه که مصرف میکنه چجوری اینو مصرف کنه، بهش چجوری فکر بکنه. اما در مورد اون نکته که در مورد طبیعی بودن و الگویی بودن گفتید، خیلی واضحه که وقتی تمدن گسترش پیدا کنه خصوصا لحاظ حجم، اینا به یه قاعده های تبدیل میشن که برای همه قراره به صورت یکسان اجرا بشه. بنابراین اینجا دیگه ما اصلا با رابطه طبیعی روبرو نیستیم امروزه. ما این رابطه ها رو به صورت الگومند، یعنی الگوهای تمدنی که به ما یاد داده شده اجرا میکنیم. مثل مثلا فرض کنید غذا خوردن. ما امروزه کمتر پیدا میشه که مثلا با دست غذا بخوریم. خب ما یه ضوابط و مقرراتی برای این رعایت میکنیم و اگه کسی این کار نکنه اون رو غیر متمدن یا خیلی آدم لاوبالی میدونیم از این بابت. بنابراین به هیچ وجه به نظرم اینجا از یک رابطه طبیعی صحبت نمیشه کرد. یک رابطه است که الگو داره و این الگو جنبه فرهنگی داره. به همین دلیل در فرهنگ‌های مختلف متفاوته. اگر طبیعی بود باید انتظار می‌داشتیم که در همه طبیعت به صورت یکسان اجرا بشه.
اتفاقا آقای قاضیان، شاید این نکته‌ای که می‌فرمایین به نوعی، حالا کلمه الگو رو شما استفاده می‌کنین، خانم شاید پناه کلمه طبیعی رو استفاده کردن، به نوعی شاید مرتبط و در دنباله حرف ایشون باشه. اگر یک الگوهایی هست که بر اساس اون مثلا روابط جنسی رو دنبال میکنن افراد، ایشون میگویند که خب تماشای این فیلم ها، این محصولات، حالا به طور خاص در مورد پرن حرفه‌ای و غیر خانگی صحبت میکنن، ایشون میتونه الگوهایی رو در ذهن بیاره و تمنای الگوهایی رو ایجاد بکنه که مشکل ساز باشه در رابطه دو نفر و یک مثلا خانم خانه‌دار زیاد تمایل نداشته باشه که اون الگویی رو که یک خانومی که مثلا در پورن استار هست یا مثلا در فیلم پورن داره نقش ایفا میکنه، داره ارائه میده رو اجرا بکنه. اتفاقا شاید مشکل همینجا به وجود میاد.
بله خب ما این الگوها رو میبینیم مثل الگوهای قبلی که دیدیم و یاد گرفتیم، این الگوها رو میتونیم یاد بگیریم و اجرا بکنیم و صدمه بزنیم. بحث این است که مصرف کننده باید عاقل باشه. مثل الگوهای غذایی، مگه شما اگر قرار برید رستوران یه غذای علارغم میلتون باشه به هر قیمتی باید بخورید؟ خب نباید بخورید چون دوست ندارید. اگر شما یک نوع از رابطه جنسی رو نمیپذیرید، خب نمیپذیرید. ممکنه سر غذا هم همین اختلاف پیش بیاد، یه کسی این غذا رو دوست داشته باشه بیشتر تو خونه، اون غذا رو دوست داشته باشه بخوره و مثلا طرف مقابلش وقتی اون غذا رو درست نمیکنه ناراحت باشه و این همیشه مایه درگیری باشه. این در مورد همه جنبه‌های مصرفی زندگی و جنبه‌های الگویی زندگی درست کن، ولی اگه خودش و شریکش از اون مصرف لذت میبرن خب چرا اشکالی داره اگه استفاده بکنن وقتی به خودشون صدمه نمیزنن، یا اگه صدمه میزنن صدمش رو میپذیرن. این به خود اونها مربوطه، به هر مصرف کننده واحدی مربوطه و به همین علت نمیشه یک الگوی عام و یک استاندارد گذاشت برای همه که مطابق یک الگو باید رفتار کنن و این الگوی درسته و بقیه الگوی نادرست.
من خواستم بگم که پس این سازمان دفاع از مصرف کننده FDA تو آمریکا که اینقدر قویه برای چی ایجاد شده؟ برای همین که حداقل اینه که به اون تولید کنندگانی که باعث آسیب به سلامتی میشن مجوزهای داده نشه. دوم این که بسیاری از روانپزشکا، بسیاری از روانشناسا و حتی بیولوژی بدن زن و مرد این رو به ما میگه که توقعات ما زنها از این رابطه یه چیزای دیگه‌ایه که غالبه و اون مقدمات عاطفی، مقدمات به هر حال لطافت و ظرافت. خب ما زنها نباید زیر بار این موضوع بریم و اون دنیای لطیف و زیبای خودمون رو از عشقی که توأم با عواطف عمیقه، عشقی که باعث میشه اکسیتوکسین بیشتر ترشح بشه، سعی بکنیم که در بدن مرد هم این اتفاق بیفته، نه اینکه مردها رو آزاد بذاریم که خب هر جوری دوست دارن برن و سلیقه هاشون رو تحمیل بکنن. اگر هم تحمیل نشود خب این همه روابط همجنس گرایی و همجنس خواهی زیاد بشه، زنها به سوی خود، مردم به سوی خود.
آقای قاضیان میدونم شما میخواین توضیح بدین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که آیا پورن همونطور که خوب شرط پناهندگان توصیف میکنن تحمیل ارزش‌های تمایلات مردانه است صرفا به جهان زنان؟
من حتما به این موضوع میپردازم، ولی مایلم پیش از اون یک نکته مهم رو بگم که مرز یا محل زاویه گرفتن من از خانم شریعت پناهی به این مفهوم که ایشون از زاویه یک مصلح اجتماعی حرف میزنن، از باید و نباید حرف میزنن. من در چه موقعیتی نیستم، من در مقام یه مصلح یا غیر مصلح اجتماعی حرف نمیزنم، من در مقام یه جامعه شناس حرف میزنم، دارم توصیف میکنم پدیده ها رو، پیامدهاش رو میگم. یعنی که اگر شما میخواید کسی نمیخواید صدمه بخورید، خب با عقل و درایت زندگی بکنید، همونطور که در مورد غذا این کارو میکنید با درایت میخواید زندگی کنید، خب در مورد تماشای محصولات پورن هم با درایت این کارو بکنید. مگر ما میایم جلوی فیلمایی رو که مثلا درش خیانت نشون بده رو بگیریم؟ مگر ما میایم فیلمایی که مثلا توش قتل رو نشون میده بگیریم؟ نکته دومی که اگر این منطق که همونطور که مثلا غذا و دارو برایش یک استانداردی گذاشته میشه و اگر اون استاندارد رعایت نشه مصرفش ممنوع میشه، پس ما باید محصولات پورن رو هم ممنوع بکنیم، یه عاقبت بسیار خطرناکی داره این منطق. شما میدونید بسیاری از دیکتاتورها مثلا در جامعه خود ما به همین اتفاقا تمثیل اشاره کردن، میگن چطور ما وزارت بهداشت داریم جلوی مثلا غذای غیر بهداشتی رو میگیره، جلوی دارو رو میگیره و نمیذاره مواد رو اینطوری مردم مصرف کنن. خب جلوی کتاب‌های ناپسند هم باید بگیره چون اونم روان مردم رو مخدوش میکنه، ذهنشون رو نادرست میکنه. بنابراین این راهی است برای اینکه ما به عنوان یک گروه به بقیه بگیم چگونه زندگی کنن. خب ما این حق رو از کجا به دست آوردیم، حالا چه در مقام دولت چه در مقام مصلحان اجتماعی؟ ما حقی نداریم که به دیگران بگیم چگونه زندگی کنن. ما در مقام جامعه شناس یا کسی که اهل دانش اجتماعی است میتونیم بگیم اگر اینجوری زندگی کنی این پیامدها رو داره، اگر شما از صبح تا شب بشینی پر نگاه بکنی رابطت با شریک جنسیت این پیامدها رو براش به بار خواهد اومد. حالا اگه اجازه بدید برگردم به اون نکته که شما گفتید در مورد موضوع زنان. درسته صنعت پورن عمدتاً صنعت مردانه است، به این مفهوم که دیدگاه و زاویه دیدی که توی تولید این محصولات وجود داره دیدگاه مردانه است. حالا که در این دهه های اخیر تعداد تماشاگران و مصرف کنندگان محصولات کهن در میان زنان هم رو به تزاید گذاشته، وقت داریم میبینیم که تغییرات ضد جریانی هم در این کار رخ داده و زنان هم یه بخش مهمی شدن از صنعت، یا رو به اهمیتی پیدا کردن در صنعت پرن، و اونها هم محصولاتی از زاویه دید خودشون دارن تولید میکنن که دیگه اون رابطه کلیشه‌ای که ما در پرن حرفه‌ای و معمولا به عنوان پرن تلقی میکنیم وجود نداره.
خانم شریعت پناهی، میخوام حالا ازتون یه سوال بپرسم. در این صورت که آقای قاضیان الان توصیف کردن این ضد جریان در پرن، یا اینکه پرن سلایق و تمایلات مثلا حالا اگر بخوایم در گیومه بگیم زنانه رو هم وارد محصولاتش کرده، در این صورت آیا میتونین موافق پرن باشین؟
ببینید، از پرن معمولی رسیدن به پرن هارد، بعد حالا پرن کودکان فعلا ممنوعه، ولی سوال من از آقای قاضیان اینه، در پایان صحبتم لطفا جواب بده، اگه روزی اکثریت بینندگان این نوع فیلم ها بگن که ما میخوایم پرن کودکان رو ببینیم، آیا باید قانونی بشه؟ آیا این باید و نبایدی که ایشون به من ایراد میگیرن هر نوع باید و نباید دیکتاتوریه؟ الان خب خیلی از فیلم های معمولی هم میگن برای زیر 18 سال ممنوع. چرا میگن؟ پس آیا این خودش باعث میشه که مثلا نوعی دیکتاتوری ما اینو تلقی بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. خانم ها اصلا با سیم پر اگر نخوان رقابت کنن با مرد ها اصلا درست نمی کنن که بخوان حالا اونجوری درست کنن که خودشون میخوان. من واقعا ترسم از اینه که ما الان بر سر یه دوراهی هستیم که آیا عشقهای مکانیکی، عشقهایی که با ماشین حتی الان خیلی ها ارضا میشن، اون راه رو بخواییم پیش ببریم و خانواده رو با هم به فرو بپاشونیم، یا بریم سراغ عشقهای رومانتیک محترمانه دو طرف که باعث واقعا لذت خیلی بیشتر از این فیلم های پر هم ای بسا بشه. بنابراین اصلا توصیه نیست که حالا خانم ها بیان یه سری پرن های مخصوص خودشون رو درست کنن، و این که اون خانم ها در فیلم های پرن آسیب پذیرتر هستند از مردها به خاطر فیزیک بدنیشونه و چند نوع بیماری های مقاربتی یا سراغ این کارگر جنسی. به همین جهتی که من کلن فکر میکنم که این روند رو به رشد رو باید ما خانوما باید جلوش بیستیم.
بسیار خوب آقای قاضیان، من در جنبندی بحث از شما خواهش میکنم که صحبت بکنین.
چیزی تا حال نشون داده نشده، چه اتفاقا در مورد کسانی که تو صنعت پرن هستن و چه کسانی که به صورت به عنوان کارگر جنسی محسوب میشن در جامعه هایی که قانونی هست، که اینها میزان بیماری های جنسی در موردشون بیشتر از جامعه کل هست. بیاید فرض بکنیم که این زنان یا مردان در این صنعت آسیب میبینن، آیا در سایر مشاغل اینطوری نیست؟ مثلا کسی که در معدن کار میکنه، آیا زیر معدن ممکن نیست که در فروریزی معدن بمیره؟ آیا کسی که بالای بلندی در پیچ و مورای ساختمون رو ببنده پایین نمیفته؟ آیا کارگران در کارگاه صنعتی اذیت نمیشن، آسیب نمیبینن، استثمار نمیشن؟ اما در مورد باید و نباید، من حرفم این است که ما در چه مقامی میتونیم باید و نباید بکنیم. جامعه ها برای خودشون باید و نباید دارن، جامعه ها دولت دارن، قانون دارن، و اگر این قانون به نحو دموکراتیکی وضع شده باشه، یعنی خواست اکثریت مردم. اگر اکثریت مردم جامعه نمیخوان یه چیزی رو مصرف کنن، خب نمیخوان مصرف کنن دیگه، پس مصرف هم نمیکنن عملا. ولی وقتی شما میبینید که این همه آدم دارن مصرف میکنن، یعنی میخوان. خب شما بیاید از بالای قانونی وضع کنید که مصرف نکنن. مگر در ایران مثلا چنین قانونی نیست؟ مردم مصرف نمیکنن. ایرانی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان پرن هست. در مورد کودکان ماجرا اصلا متفاوته. کودکان بالغ نیستن، قادر به تصمیم گیری برای مصلحت خودشون نیستن. این چیزی که ما پذیرفتیم از یک سنی قبول کردیم که تا اون سن اینها مسئولیت ندارن و بنابراین نمیتونن در مورد خودشون تصمیم بگیرن، و همین ترتیب کودکان به کلی از این ماجرا باید بیرون گذاشته بشن. من فکر میکنم رابطه جنسی بیرون از روابط عاطفی هم وجود داره. کسی نمیتونه استانداردی برای دیگران وضع کنه، هر دو نفری یا هر چند نفری که با هم میخوان ارتباط جنسی داشته باشن بر اساس توافق و رضایت خودشون باید الگوی مناسب خودشون رو انتخاب بکنن که الگو میتونه تغییر بکنه، با الگوی دیگران متفاوت باشه و کسی از بیرون نمیتونه بر اونا تصمیم بگیره که چه چیزی خوب است چه چیزی بد، من جمله تماشای محصولات پرن یا استفاده از محصولات پرن.
خیلی سپاسگزارم حسن عزیزم و ژیل شاید پناهی مهمانان این هفته تا بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌دهید.